یعنی سعدی از اون متن گرفته، تحت تاثیر اون بوده. دلیلش هم اینه که اونجا عملا شیخ شکر میکنه، در اینجا هم همینطوره. در داستان دیگه در تذکره میگه هزار شکر میباید کرد، شکر نکرده. ولی در روایت کیمیای سعادت جای شکر بود، در واقع شکر کرد و بعد سوال میکنن چرا شکر کردی. که این دو داستان رو از این جهت بررسی کردیم، نمونه ها که نشون بدیم سعدی چه اندازه توان داره که داستان‌های قدیمی دخل و تصرف هنرمندانه بکنه. همه این شگرد ها و زیبایی ها رو در نظر بگیریم در کنار اون زبان زیبا و طبیعی، تعبیرات آشنای مردم در زبان مردم به کار که در زبان مردم هست، کنایات زیبا، اینها رو در کنارش وقتی میگذاریم میبینیم با اینکه گاهی وقتها سعدی داستانهاش رو تمام نمیکنه، یعنی گاهی وقت روایت اصلا تمام نشده، ولی سعدی به قدر هنرمندانه در واقع مطلب رو به تعبیر امروزی ها درز میگیره، تمام میکنه، که ما خواننده متوجه نمیشه. ولی اگر دقت بکنه یکی بر سر شاخ و بن میبرید، خداوند بستان نظر کرد و دید، بگفت دا که این مرد بد میکند، نبا من که با نفس خود میکند. داستان رو اصلا ول کرد، ما منتظریم به هر حال. یعنی قاعده داستان اینه یکی بر سر شاخ و بن میبرید، بالاخره چی شد؟ افتاد؟ نیفتاد؟ مهم نیست برای سعدی. سعدی به نتیجه‌ای که میخواسته رسیده، اونی که میگه بگفتا که این مرد بد میکند، نبا من که با نفس خود میکند. این مایه از هنر سعدی رو در نظر بگیریم. اما روایت دیگری رو میخوام با کتاب انوار سهیلی مقایسه بکنم که بعد از سعدی در اوایل قرن دهم نوشته شده و این حکایت رو تقریبا ابیاتش هم حتی از واعظ کاشفی از بوستان گرفته و در داستان خودش درج کرده. اما حقیقت اینه که اگر ما سعدی رو با گذشتگانش مقایسه بکنیم، توانمندی بلا منازع او آشکار در قصه پردازی. ببینید داستان در ایران در سنت ادبی ما تقریبا در اغلب موارد برای تعلیمه. حتی داستان‌های عاشقانه رو هم که شما در نظر بگیرید، در داستان عاشقانه هم صرف تصویر کردن و گزارش احوال عاشق و معشوق نیست، میخواد در واقع عشق رو به عنوان یک فضیلت تصویر بکنه و بعد لابلای این داستان عاشقانه باز آموزش‌ها و تعلیمات خودشون رو عرضه بکنن. بنابراین میشه گفت اساساً داستان برای ما ابزار آموزش از هر سنخیش باشه. حالا در داستان‌های عامیانه و شفاهی کمتر، اما در داستان مکتوب این کاملاً، سعدی هم از این به این نکته کاملاً وقوف داشته و خوب تونسته که از این داستان‌ها بهره خودش رو ببره، آموزش بده و جاش رو در دل مردم ایران و در دل مردم جهان باز کنه و تعلیمات خودش رو تا دورترین نقاط دنیا اونچنان که تناسب داشته اقتضا می‌کرده پیش ببره. خب این حد از توانایی در سعدی نسبت به پیشینیان، نسبت به صناعی، نسبت به نظامی، حتی نظامی که عرض میکنم در واقع در حکایت‌های کوتاه، در داستان‌های بلند قصد مقایسه ندارم، اما در حکایت‌های کوتاهی که در مثلا کتاب مخزن الاسرار اومده، زیبایی و گیرایی و استحکام داستانهای سعدی کاملا روشنه. اما وقتی که مقایسه میکنیم با کتاب از انوار سهیلی، انوار سهیلی کتابیه که با هدف داستان پردازی نوشته شده، بنابراین خیلی در اونها تعلیم مورد نظر قصه پرداز نبوده. روایتی که سعدی میاره اینه: یکی گربه در خانه زال بود، که برگشت ایام و بدحال بود. دوان شد به مهمان سرای امیر، غلامان سلطان زدندش به تیر. چکان خونش از استخوان می دوید، همی گفت و از هول جان می دوید. اگر جستم از دست این تیرزن، منو کنج ویرانه پیرزن. داستان تموم میشه. دو بیت تعلیمی در واقع حکمت و اندرز سعدیست. نیرزد اصل جان من زخم نیش، قناعت نکوتر به دوشاب خیش. خداوند از آن بنده خرسند نیست، که راضی به قسم خداوند نیست. داستان تموم میشه. کاملا شما میبینید هدف آموزشی داره، اصلا پر طول و تفسیر پیدا نمیکنه. وقتی این رو با متن انوار سهیلی مقایسه میکنیم، اونجا من از این که این داستان قدری طولانیه عذر میخوام، ولی برای اینکه نشون بدیم چه اتفاقی افتاده از قرن هفتم تا قرن نهم در حوزه در قصه پردازی ایرانی و چه تفاوتی بین یک داستان تعلیمی و داستان برای داستان هست، ناچارم این رو بخونم. متن داستان انوار سهیلی تقریبا 2.5 صفحه هست. ببینید چقدر. حالا میگه زغن گفت در روزگار پیشین زالی بود به غایت ضعیف حال. کلبه‌ای داشت تنگتر از دل جاهلان و تیره تر از گور بخیلان. و گربه‌ای با او مصاحب بود که هرگز روی نان در آینه خیال ندیده و از بیگانه و آشنا نام آش نشنیده. به همون قانع بود که گاه گاه بوی موشی از سوراخی بشنیدی و یا نقش پای او بر روی تخته خاک بدیدی. و اگر احیاناً به مدد کاری بخت و مساعدت سعادت موشی به چنگ وی افتادی، چون گدایی که گنج زریابد، رخش از شادی برافروختی و غم گذشته به شعله حرارت غریزی بسوختی و تا یک هفته کمابیش بدان مقدار قضا گذرانیدی و گفتی این که میبینم به بیداریس، یا رب یا به خواب، خیشتن را در چنین نعمت پس از چندین عذاب. و به واسطه اینکه خانه پیرزن قحط سال آن گربه بود، پیوسته زار و نزار بودی و از دور به شکل خیال می نمودی. روزی از غایت بیتاقتی به زحمتی تمام بر بالای بام برآمد. گربه ای دید که بر دیوار خانه همسایه می خرامید و به دستور شیر جیان گام شمرده می نهاد و از غایت فربهی قدم آهسته بر می داشت. گربه پیرزن چون از جنس خود بدان تازگی و فربهی دید، متحیر شده فریاد برکشید که باری خرامان می رسی، آخر نگویی از کجا؟ تو بدین لطافت از کجایی و چنان می نماید که از ضیافت خانه خان خطا می آیی؟ این طراوت تو از چیست و این شوکت و قوت تو از کجاست؟ گربه همسایه جواب داد که من ریزخار خان سلطانم. هر صبح بر درگاه شاه حاضر شوم و چون خان دعوت بگسترانند، جرأتی و جلادتی ورزم و علل جمله از گوشتهای فربه و نانهای میده لقمه چند در رو بایم. و تا روز دیگر مرفه الحال به سر برم. گربه پیرزن پرسید که گوشت فربه چگونه چیزی بود و نان میده چه نوع مزه دارد. من در مدت العمر جز شوربای پیرزن و گوشت و موش چیزی ندیده و نخوردم. گربه همسایه بخندید و گفت به واسطه آن است که ترا از عنکبوت فرق نمیتوان کرد و ابنای جنس ما را از این شکل و هیئت که تو داری آری تمام است و از این صورت و وصف که از خانه رو به صحرا آورده ای ننگی بردم. از گربه همی گوش و دمی هست ترا، باقی همه عنکبوت را میمانی و اگر تو بارگاه سلطان را ببینی و بویان طعام‌های لذیذ و غذاهای موافق بشنوی یمکن که سر یحیی العظام و هی رمیم از پرده غیب به عرصه ظهور آید و حیاتی تازه یابی. بوی محبوب که بر خاک احبا گذرد چه عجب باشد اگر زنده کند عظم رمیم. گربه پیرزن به تضرع تمام گفت ای برادر، مرا با تو حق همسایگی و رابطه جنسیت ثابت است. چه باشد که شرط مروت و اخوت به جا آوری و این نوبت که می روی مرا با خود ببری؟ شاید که به دولت تو نوایی یابم و از برکت صحبت تو به جایی رسم. سرمکش از صحبت صاحب دلان، دست مدار از کمر مقبلان. گربه همسایه را دل بر ناله و زاری او بسوخت و مقرر کرد که این نوبت بی او بر سر دعوت حاضر نشود. گربه پیرزن از نوید این وعده جانی تازه گرفته از بام به زیر آمد و صورت حال با پیرزن باز گفت. پیرزن نصیحت آغاز داد که ای رفیق مهربان، به سخن اهل دنیا فریفته مشو و گوشه قناعت از دست مده که ظرف حرص جز به خاک گور پر نشود و دیده آز جز به سوزن فنا و رشته اجل دوخته نگردد. قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریصه جهانگرد را. خدا را ندانست و طاعت نکرد که بر بخت و روزی قناعت نکرد. گربه را نچنان سودای خان سلطان در سر افتاده بود که داروی نصیحت او را سودی داشت. نصیحت همه عالم چو باد در قفس است، به پیش مردم عاشق چو آب در غربال. القصه روز دیگر به اتفاق گربه همسایه افتان و خیزان خود را به درگاه سلطان رساند و پیش از آن که آن بیچاره برسد، نقص صریح الحرس الحریص و محروم لطیفه‌ای برانگیخته بود و ضعف طالع آب هرمان بر آتش سودای خام او ریخته و سببش آن که روز گذشته گربگان بر سر خان هجوم کرده شور و شعف از حد گذرانیده بودند و به فریاد و فغان مهمان و میزبان را به تنگ آورده. در این روز سلطان حکم فرموده بود که جماعت تیراندازان با کمانهای تیار در کمین ایستاده مترصد باشند، تا هر گربه که سفر وقاحت در روی کشیده به میدان جرأت درآید، اول لقمه که خورد پیکان جگردوز باشد. گربه زال از این حال بیخبر بود. چون بوی طعام شنید بی اختیار شاهینوار به شکارگاه خان روی نهاد و هنوز پله میزان اشتها به لقمه های گران سنگ وزنی نگرفته بود که تیر دل شکاف در سینه‌اش ترازو شد. چکان خونش از استخوان می دوید، همی گفت و از هول جان می دوید که گر رستم از دست این تیرزن، من و موش ویرانه پیرزن نیرزد اصل جان من زخم نیش، قناعت نکوتر به دوشا و خیش. ببینید این داستان رو واعظ کاشفی از سعدی گرفته، اما چقدر دخل و تصرف و کرده و داستانیش کرده. در حقیقت ما با ملاک های داستانی اگر بررسی بکنیم، در میابیم که اون چه سعدی در پیون هست قصه پردازی نیست. اگر شگردهایی که ازش بحث خواهیم کرد در این جلسه و جلسه آینده، اینها فقط و فقط به مدد ذوق و توان فطری و ذاتی سعدی، قصدی در کار نیست، گویی که برای او خیلی مهم نیست. اما با این که مهم نیست، مثل مولانا، ولی اون چه که میپردازه، اون چه داستانی که میگه نهایت زیباست، ولی وقتی مقایسه میکنیم این دو روایت رو، میبینیم که در اینجا حکایت فرعی دیگری هم در کار اومده. اون قسمت آخر داستان، اون جایی که در واقع توضیح میده که چرا این گربه رو به تیر زدن، گربه های دیگه جمع شد و مشغله کرده بودن. و این قسمت ها، این شخصیت ها، من با عزتون این قسمتی که یادداشت کردم میخونم تا حق مطلب ادا بشه. روایت ساده گربه زال و تیر غلامان سلطان سعدی در کتاب انوار سهیلی نیز به صورت تفصیلی با شاخ و برگ داستانی آمده است. تعریف شده این دو روایت تقریبا یکسان است و در اون مایه هر دو داستان بر مذمت حرص و زیاده خواهی تاکید دارد. با این حال روایت کاشفی به سبب داشتن راوی زغن، تصریح موقعیت‌های داستانی، ببخشید، تصریح قصه پرداز بر زمان و مکان داستان، استفاده از عنصر توصیف در نشان دادن احوال اشخاص و موقعیت‌های داستان، وجود شخصیت دیگر گربه همسایه و گفتگوی طبیعی این دو گربه، گربه زال با وی، و همچنین نقش مؤثر زال در این داستان در حکم طرف مشورت و کسی که تجربه سالها زندگی کردن و سرد و گرم زندگی رو چشیدن رو داره، کاملا طبیعی است. و همچنین نقش مؤثر زال در این داستان و عناصری از این دست بست روایی قابل ملاحظه یافته و به داستانی کاملتر بدل شده است. حالان که سعدی صرفاً به مدد هنرهای زبانی و بیانی خود توانسته است تا حدی از شدت گزندی که ایجاز مخل بر روایت داستان او وارد آورده است بکاهد. در روایت انوار سهیلی عنصر محرک داستان گربه همسایه و عنصر بازدارنده یا مانع یعنی پیرزن از حیث معنایی میتواند به نفس اماره و نفس لوامه در وجود آدمی تعبیر شود. او با هر کسی در موقعیت‌های با خودش خلوت می‌کنه، با خودش مشورت می‌کنه، پیش وجدان خودش، عقل خودش، و این پیرزن عقل نماد عقل یا نفس لوامه است و گربه نفس اماره. این تعبیر برداشتی که از داستان دوم میشه کرد که اینها در حکم دو نیروی متضاد در وجود آدمی هستند که سعی میکنن صاحب نفس رو به سمت هر کدوم به سمت خودشون بکشونن. اما این اتفاق در روایت سعدی نمیفته. به هر حال سعدی اونچنان که دیدیم در داستان پردازی دو اصطلاح هست، نقش مایه. ما این دو اصطلاح رو در واقع ترجمه گاهی وقت نقش مایه، گاهی وقت بن مایه تعبیر میکنیم، در واقع ترجمه ایست از موتیو، که این نقش مایه ها رو در داستان ها در دو نوع میبینیم. یکی نقش مایه های مقیدن که حتما در داستان باید باشه، اگر نباشه داستانی شکل نمیگیره، و یکی نقش مایه های آزادن. نقش مایه های مقید در داستان سعدی اشخاص داستانن، گربه و غلامان سلطان. حادثه هم رفتن گربه به سرای سلطان و تیرانداختن غلامان به جانب گربه، تموم میشه. در واقع داستان نقش مایه مقید و مهم و اصلی رو داره، به همین دلیل ما اون رو جزء داستان در ردیف داستان قرار میدیم. اما در دیگه نقش مایه آزاد در سعدی تعیین مکان داستان هست. خانه زال. وصف احوال گربه به اجمال تمام که برگشت ایام و بدحال بود. وصف میکنه. وصف موقعیت گربه، چکان خونش از استخوان میدوید. و آخر سر حدیث نفس گربه. اگر جسم از دست این تیرزن، من و کنج ویرانه پیرزن. و دست آخر نقش مایه آزادی که سعدی به کار میبره نتیجه گیری از داستان هست که اون دو بیت آخر. اما ببینیم حالا مقایسه این دو بخش نقش مایه های مقید در داستان انوار سهیلی. اشخاص داستان: زال، گربه پیر زال، گربه سرای همسایه و تیراندازان سرای سلطان. در واقع دو شخصیت اضافه میشه، شخصیت های کلیدی هم هستن. بعد حادثه ها: دیدار گربه زال با گربه همسایه و گفتگو با اون، که هیچ کدومو نمیشه حذف کرد. نقش مایه مقید اونه که اصلا اگر حذف بکنید شما داستان ندارید. بعد در کنار این حادثه رفتن گربه زال به سرای سلطان و تیر انداختن کمانداران به سوی گربه. تا اینجا تقریبا مثل همان حوادثش. اما ببینید چه اندازه نقش مایه آزاد به کار رفته. ببینید اگر ما امروز داستانهای گذشته رو با تئوری‌ها و نظریه‌ها و نقدهای جدید بررسی می‌کنیم، هدف این نیست که بگیم در واقع ضعف اونها رو نشون بدیم یا نشون بدیم که چه اندازه نقص درشون هست. نه، طبیعتاً اصلا تطبیق اینها نظریه‌های جدید بر متون قدیم درست نیست. باید برگردیم به زمان اون آثار و با آثار همزمان یا پیشش مقایسه بکنیم، بررسی بکنیم. اما هدف اصلی ما این هستش که بلکه با مطالعه روشمند و علمی که این روش‌های نقد جدید در اختیار ما می‌گذارن، بتونیم اونها آثار خودمون رو توصیف دیگه و بررسی مجدد بکنیم و از دل اینها نظریه های حکایت، قصه، اسطوره، افسانه رو استخراج بکنیم. در حقیقت اون چه ما میگیم اصلا تخفیف و یا تحقیر آثار گذشته نیست. اونها رو هم به شیوه های امروزی میشه بررسی کرد. حقیقت اینه که سعدی با اینکه در قرن هفتم قصه های خودش رو پرداخته، اما بعضی ویژگی های داستانی درش هست که ما رو در واقع ما اینها رو در داستان های امروز میبینیم. به اندازه زمانی که در اختیار دارم به همین نکته ها اشاره خواهم کرد. اما اون چه که مهمتر از همه چیز هست در داستان های قدیم، بنمایه های داستانی هست. یعنی شما یک داستان کوچیکی رو وقتی میخواید تبدیل بکنید به یک داستان بزرگ و تبدیل بکنید ازش فیلمنامه بسازید، بر اون رو اجرا بکنید، نیاز به در واقع مایه های دراماتیک دارید، نیاز به عناصری دارید که اینها جنبه های عاطفی، قنایی و معنایی یه داستان رو زیاد میکنن. در این داستانی که خوندیم، نقش مایه های آزاد که در روایت انوار سهیل اومده، یکی راویه، زغن. بعد تعیین زمان کلی داستان در زمانهای پیشین، اونجا اصلا نبود. وصف احوال زال: زالی بود به غایت ضعیف حال. و بقیهش من فقط سرآغاز بحث میکنم. وصف مکان داستان: کلبه‌ای داشت تنگتر از. وصف احوال گربه: گربه‌ای که هرگز روگ نان ندیده بود و آنچنان که خوندیم. وصف احوال گربه همسایه: گربه‌ای دید که از غایت فربهی. و توصیفات دیگه. گفتگوی دو جانبه گربه و گربه همسایه، خب این در داستان سعدی نبود. وصف موقعیت و صحنه داستان: ارجاع دادن به موقعیت دیگر، در واقع بیان علیت حوادث. فلاش بک میکنه، این که بگه چرا غلامان سلطان زدندش به تیر. خب بیمار که نبودن، لابد اتفاقی افتاده بود، بیکارم که نیستن اونا فقط گربه بزنن. پس این علیت داستان رو هم کاملا نشون میده. وصف تیراندازان سلطان که چه ویژگی هایی داشتن، احوال و موقعیت گربه و حدیث نفسی گربه و نتیجه گیری. ببینید تمام اینها رو وقتی کنار هم میگذاریم، در کنار یک سری عناصری هست که در واقع اشاره کردم شاید دراماتیک، مثلا فرض کنید جستجوگری. گربه زال به جستجو یه طعام میاد بیرون، دیدار اتفاقی، شگفت زدگی، از دیدن فربهی گربه شگفت زده میشه، تحقیر و تمسخر نمودن اون گربه ضعیف رو، تحریض و ترغیب، تقاضا کردن، خواهش میکنم منم ببر، بعد خواهش و التماس، مشورت، نصیحت، حرص، سوء قصد، مجازات، مجموعه ایناست که داستان رو میسازه. ما اینها رو در قرن نهم در کتاب انوار سهیلی میبینیم، اما سعدی در داستان سعدی ندیدیم. طبیعتاً هدف سعدی پرداخت یک داستان ایجازین و رسیدن به هدفی است که هدف تعلیمی اوست که او رو بی‌نیاز می‌کنه. او اگر به قول خودش می‌خواست قصه پردازی بکنه، یقیناً در از هر قصه پرداز عهد خودش تواناتر بود، ولی در بوستان قصد تعلیم داره، هدیه‌ای میخواد برای دوستانش ببره و طبیعتاً به جنبه‌های داستانی خیلی توجه نداره. اما من با توجه به اینکه گفته شد مهمانانی از کشورهای دیگه تشریف آوردن، من تا چند دقیقه دیگه تا 6:15 بحثم رو تمام میکنم. اگر سوالی ابهامی در ذهن هزار محترم بود، جلسه آینده در باب مسائل بحث خواهیم کرد. و کلام آخرم این که سعدی در قصه پردازی با توجه به آمار و ارقامی که در دست داریم، با توجه به این که تعداد تقریبا 20-30% از داستانهای سعدی در متون گذشته در واقع مشابه دارند، ریشه‌شون در آثار دیگه است، اغلبش تقریبا بیش از نیمی از این داستان‌ها ساخته و پرداخته ذهن خود سعدی هستن، خود سعدی درشون نقش داره، قصه هاییست که در سفر برش اتفاق افتاده، در جاهای مختلف که رفته، و یا برداشت هایی که به هر حال بر پای تخیل پویای خودش. من دو سه تا از این نمونه ها رو میخونم که کاملا نشون میده که اینها ساخته ذهن سعدی و تخیل او هستن، و بعد بحثم رو تمام میکنم با اجازه دوستان. داستانی در صفحه 103: شنیدم که بر لحن خنیاگری به رقص اندر آمد پری پیکری، ز دلهای شوریده پیرامنش گرفت آتش شمع در دامنش، پراگنده خاطر شد و خشمناک، یکی گفت از دوستداران چه باک، تو را آتش یار دامن بسوخت، تو را آتش یار دامن بسوخت، مرا خود به یک بار خرمن بسوخت، اگر یاری از خیشتن دم مزن، که شرک است با یار و با خیشتن. و یا داستان دیگه‌ای که همه ما بارها خوندیم: یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم، گر او هست حقا که من نیستم، چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نام بر لولو شاهوار، بلندی از آن یافت کوپس شد، در نیستی کوفت تا هست شد. متشکرم.